رحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران هستیم و از آیه 193 به بعد عرض شد که صفات اولوالالباب رو در این آیات بیان می کند. اولوالالباب در چند جای قرآن هم قبلا عرض کردیم که ذکر از اولوالالباب شده است و اینجا به عنوان یکی از مواردی که مفصل گفتگو شده بیان شده و به همین جهت اون بحث‌های قبلی رو هم در صفات اولوالالباب باید دید. اما اینجا اون جهات سلوکی فردی اولوالالباب بیشتر مورد نظره و در بعضی از آیات سلوک جمعی اولوالالباب که اشاره شد، بعضی از به اصطلاح صفاتشون بیان شد که اینها فکر در آسمان و زمین دارند و توجهشون به آیات الهی است و بعد هم یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و همچنین به دنبال اون فکر و این ذکر تفکر در خلق سماوات و الارض و اینکه معادی در کار است که ما خلقت هازا باطلا، که قبلا بیان شد که باطل و عبث و در حقیقت اینکه هدف نداشته باشد در کار نیست، بلکه بالحق است، خلق بالحق است. بعد فرمودند که از آتش ما رو حفظ کن که اگر کسی در آتش وارد بشود او عذاب خضر شامل حالش شده، تا رسیدن به اینجایی که خدایا سمعنا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ما شنیدیم منادی رو که ندای به ایمان می کرد و عرض شد که این منادی عام است و این ندا عام است و مراتبی دارد. اوج مرتبش که حقیقت به اصطلاح تشکیکی هم در نظر بگیریم، اگر با نگاه تشکیک نگاه بکنیم خدا میشه اعلی مرتبه، اگر با نگاه وحدت نگاه بکنیم خدا تنها اصل منادی است، بقیه همه ظهور هستند و چیزی در مقابل او ندارند. با هر کدوم از اون مبانی این ینادی منادیان للایمان که منادیان رو هم به عنوان مجهول آورد و با تنوین آورد تا همه این نداها در او چی بشه؟ دیده بشود و توجه به ندا جلب بشود که چه ندایی است. به دنبال این فرمودند که با توجه به مقدماتی که این به اصطلاح اولوالالباب دارند که خلق آسمان و زمین رو تفکر و ذکر رو دارند، نشون میده اون در این ندا اثر دارد. پس اون ندا اعم از نظام تشریع بود که منادی خدای سبحان و به واسطه کتب آسمانی و انبیای عظام و اوصیا و عالمان، یک شاخه از ندا، شاخه دیگر ندا خدای سبحان، عالم وجود و آیه بودن عالم و ندای عالم، این هم شاخه دوم که بین این دو شاخه هم تطابق است. لذا خدای سبحان در این آیات نسبت به اولوالالباب می‌فرماید اینها جمع کردن بین در حقیقت چی؟ بین اون چه که عقل است که تفکر است و نقل است که برای اینها به عنوان شریعت آورده شده، هم اهل فکر هستند در نظام عالم وجود و هم اهل ایمان و اطاعت هستند نسبت به اون چه که از شرایع برای اینها آورده شده. پس جامعند نسبت به اون اطاعتشون و فهمشون و ایمانشون از اون چه که شریعت به اصطلاح الهی آورده و اون چه که فکر به او منجر می شود، نه اینکه شریعت با فکر بهش رسیده نمیشه، اما با فکر می رسن که شریعت باید اطاعت بکنن، بقیهش اطاعت هست نسبت به اون چه فکر راه داشته باشد چه نداشته باشد، تعبدی باشد یا نباشد، اما نظام تکوین بر اساس نظام فکر است. در نظام تکوین راهیابی بر اساس تفکر است و تعقل است. لذا اولوالالباب جمع کردند بین اینها که در این آیات اشاره میکند. بعد رسیدیم به اینجایی که اینها پنج ربنا بود که هر کدام از اینها بیانی داشت که با فستجاب لهم ربهم پاسخ داده شد که خدا هم اجابت کرد ربناهای اینها رو. سه فراز از آیه قبل باقی مانده بود. یکی این که فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. این سه فراز رو در قرآن کریم باید به اصطلاح ریشه ها و جاهای دیگری که این فرازها مطرح می شوند و پی گرفت. مثلا گاهی داریم برای به اصطلاح ربیون که و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. اونجا مغفرت بود، طلب مغفرت و گذشته از اسراف. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا بیامرز ذنوب ما رو و بیامرز اسراف ما رو در امر ما، که اونجا فاغفر لنا دو شاخه داشت، ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، درسته؟ که یکیش تفریط بود یکیش افراط بود. اون ربنا فاغفر لنا ذنوبنا کوتاهی ها بود، اسرافنا فی امرنا زیاد روی های نابجا بود در اونجا. در اینجا با دو فراز دیگر و دو نمونه دیگه که در قرآن بسیار نمونه دارد که هر کدام نکته ای دارد، اینجا می فرماید فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. وجوهی رو مفسرین ذکر کردن، ما در صدد احصاء وجوه نیستیم، اما اون نکته اصلیش رو راجع به یه وجه عرض میکنیم، یه وجه هم اشاره میکنیم. نکته اصلی این است که رابطه مغفرت و تکفیر چیست؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. رابطه مغفرت و تکفیر هر دو به معنای پوشاندن آمده. مغفرت و مغفر که کلاه خود رو هم به لحاظ پوشاندن سر در حقیقت مغفر گفته می شود، و تکفیر هم که پوشاندن توش خابیده معلوم است، هر دو پوشاندن است. اما چون کفر تو باب افعال رفته، بعضی معنای کفر انا سیئاتنا رو به معنای ازاله ستر می گیرن، ازاله پوشش میگیرن. حالا این معنا اینجوری متفاوت ترم میشه. چه به معنای پوشش بگیریم، اون موقع هر دو یه بیان میشه. اما اگر دومی رو به معنای ازاله پوشش و ستر گرفتیم، یعنی چی؟ معنا این میشود که ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، خدایا گناهان ما رو بپوشان، و کفر عنا سیئاتنا، ازاله کن این ستر را، یعنی گناه ریشه کن شه، یعنی مرحله بعد از پوشش، یعنی یه مرحله پوشش گناه هست. تا وقتی گناه پوشیده شده امکان برگشت هست، یعنی اگر من برگشتم گناه هم بر می گردد. چرا؟ چون این پوشیده شده بوده، در یک در حقیقت پوششی قرار گرفت تا اثر نگذارد، اما از بین نرفت. اما اگر به مرحله دوم رسید که کفر عنا سیئاتنا، اینجا معنا می شود که این گناه پوشیده شده ای رو که الان تو سطر است و زائل کن اصلا، که یا ماهی از سیئات است، ای محو کننده اون در حقیقت سیئه. سیئه ام اون چیزی است که انسان بدش میاد، سیئه اون بدی است که انسان از بدی بدش میاد، یعنی اصلا به این عنوان سیئه نامیده شده. لذا میفرماید که اگر این مرتبه گرفتیم دیگه تکرار نیست، دیگه بیان به اصطلاح جدید است. اولی پوشش است، دومی چی هستش؟ دومی محو اون چیزی است که پوشیده شده، یعنی ریشه کنی اون گناه که دیگه اصلا تو وجود من ریشه کن بشود. این سازگاره که در مرتبه دوم مرتبه بالاتری از این رو میخواد که ابتدا مغفرت را، که این در حقیقت بیچارگی ما با وجود گناهان، دومین مرتبه محو او رو که انه انسان وقتی خدا لطف کرد اولی رو ایجاد کرد با یه حالت تضرعی انسان میگه خدایا تو که مورد رحمت قرار دادی من رو، این رو پوشاندی، فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، که این به اصطلاح دو مرتبه بعدش این است که سیئه ما رو کلن اونی که پوشیده شده محو کن، که انه انسان از اول روش نمیشه بگه خدایا من این بدی رو کردم اما چیکار بکن، این رو زائل کن، که یه مرتبه عظیمی باشد. اول آدم میگه خدایا بپوشانش، این پوشاندن یه مرتبه است. در مرحله دوم که انه انسان یه مرتبه بالاتر میاد، وقتی اون رحمت رو دید میگه حالا چیکار بکن، اون پوشیده شده رو زائل بکن. این سازگاره. البته حرفای زیادی زده شده، ذنوبنا چیه، سیئات چیه، هر کدام از اینا، تکفیر معانیش چیه، مغفرت، اما دیگه همین مقدار تا یه قدری بتونیم به خاطر آخر سالم که هست جلو بریم. یه تو تفعیل ازاله معنا میده، تو باب تفعیل کفر، تو باب تفعیل که میده میشه کفر، درسته؟ این معنای ازاله رو هم میشه ازش استفاده کرد. نکته دوم که یا تفسیر دومی که ممکنه گفته بشود این است که ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، خدایا کبائری رو که ما به اصطلاح انجام دادیم رو بپوشان. این پوشانده شدن کبائر به دنبالش این است، این تجتنبو کبائر ما تنهون عن چی؟ نکفر عنکم سیئاتکم، درسته؟ اگر اون کبائر پوشانده بشود خدا از صغائر هم چشم پوشی میکند، یعنی یک رحمت ویژه بالاتر، چون انسان ممکنه کبائر بخشیده بشود اما گرفتار صغائر باشد دیگه، نقص صغائر سر جاش باشد دیگه، درسته؟ اما اگر خدای سبحان میگه شما اگر انتجتنبو کبائر ما تنهون عن، از کبائر خودتون رو حفظ کردید، یعنی که انه مورد مغفرت قرار گرفته باشد نباشد، اینا چیزی نباشد، نکفر عنکم سیئاتکم، اون وقت صغائر رو هم ما به واسطه اجتناب شما از کبائر بر شما میبخشیم، شما خالی از صغائر نیستید، اما همین که از کبائر خودتون رو حفظ کردید، ما رحمت ویژمون این است، جایزه ما این است، که اون جایزمون چی هستش؟ تکفیر سیئات هست، که گناهان کوچک، لذا سیئه به این عنوان در مقابل ذنوب قرار میگیرد، که ذنوب میشه کبائر، درسته؟ و سیئات میشه صغائر. اینم یه معناست. در هر دو صورت هر دو به اصطلاح بالاتر آمدنه، منتها کسی که به سمت کمال داره میره اگر خودش رو حفظ کرد از کبائر، اون موقع میفهمد جایزه تکفیر سیئات که صغایر چقدر عظیم است. برای کسی که گرفتار کبائر هست، حالا خیلی مهم نیست از صغائر ازش چشم پوشی بشه یا نشه، چون گرفتار کبائره. اما کسی که از کبائر نجات پیدا کرده باشد، اون موقع تازه میفهمد این که با همه زحمت از کبائر خودش رو حفظ کرد، ولی نقصانها دور تا دور وجود او رو گرفتن، اون موقع تا بهش میگن نکفر عنکم سیئاتکم، یه دفعه او مبتهج میشود، میفهمد که چه چیزی، چه جایزه بزرگی برای او که این نقصانها رو از او گذشتن و به کمال تبدیل کردن. لذا شاید تو مرحله اول برای ما بگیم همون کبائر، میگه که اون وقتی است که کسی گرفتار کبائره، فکری به حال صغائر ندارد، درسته؟ اما اگر بفهمد که صغیره با او چه میکند، اون موقع این جایزه براش خیلی عظمت دارد، که در وقت اجتناب کبائر سیئاتش رو هم که نقائص و صغائر باشند رو خدا گذشته است. این دو فراز اول با خلاصه مختصر بودنش، که با جاهای دیگر قرآن قیاس کنیم، هر کجا معنایی داره القا میکند، نکته‌ای رو دارد. فراز سوم که و توفنا مع الابرار، این توفنا مع الابرار توفیه که معلوم است، یعنی اون توفی که انسان رو خدای سبحان توفی میکنه، الله یتوفی الانفس. مراتب توفی هم که بارها عرض شده، گاهی خدا متوفی است، گاهی ملک الموت متوفی است، گاهی رسول متوفی هستند. الله یتوفی الانفس، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم توفته رسولنا، که رسول که نازل تر از اون ملک الموت است. این هم به مشاهده کی هستش؟ مشاهده متوفاس، اون که توفی می شود، که گاهی در دنیا حشرش با کی بوده؟ با خدا بوده فقط، لذا وسائط هم اگر در کارن به غیر خدا نمی یابد. یا کسی است که حشرش با وسیله ای بوده که ملک الموت یه واسطه بوده در دنیا، با یه واسطه بوده، ملک الموت متوفی او می شود، و گاهی وسائط در کار بودن، با اینکه الهی بوده وسائط بودن، لذا اونجا توفت و رسولانا. اینجا هم توفنا مع الابرار، این توفیه رو در نظر بگیرید که این میگه من رو با ابرار متوفا کن که همراه اونا باشم. این توفی معیت، یکی توفی، یکی معیت، یکی ابرار، سه لفظ در اینجا. ابرار یه خصوصیتی داره در قرآن، گاهی در مقابل مقربون آمده که کتاب ابرار رو کی شاهد است؟ یشهده المقربون، درسته؟ کتاب ابرار است، اما شاهدان ابرار کیا هستن؟ کسانی که کتاب ابرار رو که بالاتر از ابرارن، مقربونن. در مقابل ابرارم کیا هستن؟ فجارن، درسته؟ که کتاب اونها در سجین است، که کتاب ابرار در علیین هست، درسته؟ این نگاه که گاهی ابرار در مقابل مقربان میاد، اگر ابرار در مقابل مقربان آمد میشن اصحاب یمین، اگر ابرار مطلق آمد شامل مقربان است. اینم یه قاعده که اگر ابرار مطلق آمد، مثل اینجا که در حقیقت توفنا مع الابرار، ابرار در اینجا کیا هستن؟ همه اصحاب یمین و مقربان رو شامل می شود، چون اینجا حیثی ایجاد نشده، اطلاق دارد. دقت کردید؟ اینم یه نکته در قرآن خیلی جاها سرایت دارد، یه قاعده قرآنی است که گاهی یه لفظی در مقابل لفظ دیگری میاد، مراتب است، یه مرتبه رو داره میگه، مثل ابرار در مقابل مقربین. میگه اب نداره، توفنا مع الابرار یعنی با کی؟ یعنی با کسانی که اصحاب یمینن در اونجا. اما اگر ابرار رو به معنای مطلق گرفتیم که مقابلی ندارد از جهت مرتبه بالاتر، او وقت توفنا مع الابرار یعنی همه خوبان، که این از اصحاب یمین آغاز می شود و تا خلاصه همه به اصطلاح مقربین شامل می شود. اینجا تقاضای اینها فقط اصحاب یمین نیست، بلکه کیا هستن؟ همه خوبان هستن. این نوع نحوه دعا رو آدم باید اینجوری بخواد. بله، یه موقع هستش که داره مرتبه مرتبه میخواد، اول این رو میخواد، مثل همون که میگیم که فقفل لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، دومیشو توی یه عبارت دیگری و با گفتار دیگری. اما اگر یه گفتار میخواد نشون بده، این همه رو میخواد، باز بگذاره، محدود خودش نکند. یه موقع خدا میگه ابرار اینجورین و مقربین اینجورن، داره او در حقیقت نشون میده، اما یه موقع من میخوام یه چیزی رو طلب کنم، اونجایی که من میخوام طلب کنم، طلب با چی باشه؟ حد نزنیم به طلب که خدایا من رو اصحاب یمین قرار بده، نه مقربان، یعنی نه مقربان توش نباشه. این حد زدنه و این خلاف به اصطلاح حال دعا در محضر کریم علل اطلاق است. یه موقع یه کسی است که حد داره، من میخوام ازش چیزی بخوام، باید در حد توانایی او بخوام. به این بگم یه خونه به من بده، نمیتونه، درسته؟ اما بگم یه میلیون به من بده، میتونه بده. من اگه بگم یه خونه بدم، دعا مستجاب نشده برای این، پیش این تقاضام اجابت نشده. اما اگه
بگم یه میلیون از عهدش میاد میده، لذا باید حواسم باشه مطابق اون چه که این دارد. اما اگر مدعو خداست که انسان در محضر خداست، هر حدی در بردعا ایجاد کردن، در تقاضا ایجاد کردن خسارته. بعد انسان میبینه این دعاش کشش داشت تا عالی ترین مرتبه نافذ بشه، سماوات و خلق کنه، برسه در حقیقت به عرش و کرسی و عرش الهی، اما حد زد بهش در کجا؟ در سماع اول یا سماع دوم. این خیلی خسار، بعدن خیلی برای انسان پشیمانیه. این نکته که پس ابرار در اینجا چی هستن؟ مطلقا نگیریم در مقابل مقربین. بله؟ توفنا مع الابرار نکتش این است که انسان حیات دنیا رو داره، چون توفی بعد از حیات هست که داره، هنوز تو حیات هست که داره. میگن توفی با حش که وحشرنا مع الابرار چه تفاوتی دارد؟ که اینجا توفنا مع الابراره. توفی یعنی حیات من رو به گونه‌ای قرار بده که این در حقیقت حیات، حیاتی باشد که با ابرار باشد. که توفی که لحظه احتضار است، لحظه رفتن است، که این لحظه رفتن من چی باشد؟ لحظه با ابرار باشد، یعنی تو دنیا حشرم با ابرار باشد. اما وحشرنا مع الابرار یعنی چی؟ خدایا اگر نقائصی هم داشتم، اگر هم داخل در ابرار در دنیا نبودم، من رو در حشر با ابرار محشور کن. یعنی تفضل در حشر است، این تفضل در حیات دنیاست که با ابرار در حقیقت چی باشم؟ زندگی بکنم. البته توفنا مع الابرار، کسی وقتی حیات با ابرار رو میخواد، مماتش هم با ابرار است. لذا توفنا مع الابرار چی هستش؟ زرنگی بالاتر مؤمنانه است که خدای منو تو دنیا با ابرار محشور کن. اگر تو دنیا با ابرار محشور بودم، کما میفرمایند کما به اصطلاح تحیون آیه، کما اونجوری که زندگی میکنید میمیرید، کما تعیشون، بله کما تعیشون تموتون، و کم وقتی که همون جوری که زندگی می کنید می میرید. اگر عیش ما که اینجا توفنا مع الابرار یعنی اون آخرین لحظه ما توفی با ابرار باشد، کسی تو آخرین لحظهش توفی مع الابرار دارد که زندگیش با ابرار باشد؟ خدایا عیش ما رو با ابرار قرار بده تا در حقیقت چی میشه؟ وفات ما با ابرار میشود. این نگاه که انسان تقاضاش این باشد که تو دنیا هم با ابرار باشد. اینم یه نکته است که حالا حیف بحث های مختلفی داره ازش عبور میکنیم. یه معم در اینجا هست، معه رو در قرآن به نظر بنده اگر دوستانی میخوان در رتبا یه رساله قرآنی بنویسن، معه رو در قرآن پی بگیرن. این معیت ها در قرآن یکی از سنن بزرگ خدای سبحان این معبودن است، معست که گاهی یه فردی یه خصلت خوبی رو دوست دارد، از خصلت‌های خودش به اون سمت اون خصلت خوب مع می شود، همراه می شود، یه خصلت خوب، صفت خوبی. گاهی انسان آدم خوبی رو دوست دارد به سمت اون مع اون در قلب، لذا میگیم گاهی مع المحسنین، با محسنین، مع الصابرین، با صابرین، مع المتقین، با متقین. یعنی انسانهای خوبی که به اصطلاح اینا صفت خوبی رو دارن، او رو قایت قرار میده، معیت با او رو میخواد. پس گاهی یه صفت رو میخواد، یه صفت خوب رو تقاضا دارد، گاهی یک انسان خوب با صفت خوبی رو تقاضا دارد، گاهی یه قوم خوبی رو تقاضا دارد که خدایا من رو با مثلا چی؟ این دسته خوبانت که هستن، که حالا محسنین، متقین، صابرین هر دو رو دلالت دارد. گاهی صابرین یعنی من رو با صابر محشور کن، صابرین گاهی با گروه صابران، دسته صابران که خودشون یه دسته و گروه هن در روز قیامت، خدایا مرا با صابرین محشور کن، با محسنین محشور کن، که این دسته، این قوم، این قبیله گاهی یه عده‌ای هستن، ممکنه در یه مکان واحدی هم باشن، اینها آدمای خوبی باشن، که خدایا منو با اینها در حقیقت کار کن. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، رفاقت با اینها. پس معیت گاهی تو دایره داشتن یه صفت خوب است، او رو میخواد. گاهی یک انسان خوب است، او رو میخواد. گاهی یک گروه خوب است، اون رو میخواد. بالعکسش هم هست، گاهی انسان صفت بدی رو میخواد، گاهی انسانی است خصوصیت انسانهای بدی رو که با هم شکل گرفتن او رو طلب میکند، گاهی دسته بدی رو انسان طلب میکند. اینا هستش ها. گاهی میبینی انسان از یک گروهی خوشش میاد، با اینکه ممکنه تو عمل الان با اونها هم ارتباطی نداره، اما اسم اونا که میاد ارتباط خوشش میاد، حالا اگه محضورم داره ولی خوشش میاد. درسته؟ المرء یحشر مع من احب، مع یحشر مع من احب، حالا در حقیقت ولو کان حجرا یا کلبا. درسته؟ لذا در قرآن دارد که اینها مع الظالمین محشور میشن، قرار داده میشوند. یا لا تجعلنا مع الظالمین، خدایا من رو در کنار این که خوب و خوبی و اینا رو میخوام، بدی ها رو هم نمیخوام، با اونا قرار نده. درسته؟ نفرت از معیت با اونها، هر دوش وارد شده. که این مع در قرآن خیلی زیباست، که اگر مثلا من همه آیات مع رو دیدم، خیلی هم زیاده، حالا تو دنیا یه نظامی دارد، تو آخرت یه نظامی دارد، با خدا یه نظامی دارد. انمعی ربی، انمعی ربی، خدا با من است، این معیت خدا. درسته؟ خیلی زیباست. یا مع الصابرین، با اینکه خدا با همه هست، چطور می شود که انمعی ربی یا خدا مع المسلم، مع المحسنین، مع المتقین، مع الصابرین، چطور آمده مع المؤمنین، چطور آمده؟ میگه ادراک معیت هست. خدا با همه هست، اما بودن خدا با همه فضیلت نیست. فضیلت و کمال یافت این معیت هست، که انسان میخواد که این معیت رو اگر یافت، اون موقع حالش متفاوت میشه که خدا با من است. موسی کلیم این رو یافت که انمعی ربی، درسته؟ که خدا با من است. این نگاه مع رو هم اگر به اصطلاح ردیابی بکنیم در قرآن و نمونهاش رو پی بگیریم، اون موقع خیلی نکات و شاید یه رساله کاملی از حقیقت معیت ها که گاهی گروهی با گروهی، یعنی گروهی تقاضای ارتباط با گروه رو دارن، گاهی گروهی تقاضای ارتباط با فرد رو دارن، گاهی گروهی تقاضای ارتباط با خصلتی رو دارن. تمام اینا فرض دارن و تو قرآن بسیاریش ذکر شده، یعنی اینا رو الان رجوع بکنید، بسیاری از اینا در قرآن کریم ذکر شده که معیت الحاق است، ارتباط است، حقیقت است، که همین تحت عنوان کلی المرء یحشر مع من احب اینها می گنجد، که حقیقت وجودی انسان با اون کسی است که دوست دارد. این آیه شریفه تا اینجا انشالله به پایان رسید، هرچند خیلی از نکاتش مانده. اما آیه بعدی که ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، خیلی اینجا هم دوباره ربنا و آتنا، خدایا به ما بده. چی رو بده؟ ما وعدتنا علی رسولک، اون چه که به رسولانت وعده دادی. حالا اون چه که به رسولانت وعده دادی، یعنی به واسطه رسولانت به ما وعده دادی، به مردم وعده دادی، رسولان تو حامل وعده تو بودن. ما وعدتنا علی، در حقیقت میفرماید رسولک، اگر این باشد یعنی اون چه که در کتب آسمانی آمده، اون چه که به واسطه انبیا ذکر شده که اونها رو گفتی برای مؤمنین است، پاداش از اینجوریست، همه وعده هات رو بر. یا نه، ما وعدتنا علی رسولک یعنی به خود رسولانت، ما میخوایم اون چی که به رسولانت دادی. چون اگر اینجوری باشد بالاتر از قبلی است، اون ما و اتنا علی رسوله که قبلی یعنی چی؟ یعنی اون چی که به واسطه بیان رسولان در کتب آسمانی یا روایات اونها آمده به ما بده، و وعدهات رو اجابت کن، که خدا هم لا تخلف المیعاد، که خدا اهل خلف وعده نیست، درسته؟ یا نه اون چه که به رسولانت وعده دادی، یعنی همون جوری که به اونا میخوای هرچی بدی به ما بده. یعنی بله عرض میکنم دیگه. حالا این رو وجه به اصطلاح ضعفش این است که وعدتناس که به ما وعده دادی توسط رسولانت مؤید شاید اول باشد، اما در این حال نباید کوتاهی هم کرد و کم گذاشت. اگر احتمالم باشد اون دومی، احتمالش هم میگه خلاصه ما با بهانه زنده ایم دیگه، میگیم خدایا حالا که میخوای بدی، اونی که به رسولانت میدی به ما هم بده. بده پس ما کاری به ضمیر خیلی نداریم، میگیم خدایا اون چه که وعده دادی چون بالاترشه، خدام که میده، حالا خدا یاد داره میده، راه رو باز کرده. میگیم خدایا اگرم میگیم ما وعدتنا علی رسولک، میگیم اب نداره، این پله اولشه، و بعد اون چی که به خود رسولانت دادی هم به ما بده، اونم بده. پس پله دوم تقاضای بالاتر رو خواستن است. دنبالش این است که ولا تخزنا، خدایا این دوباره ببین چقدر این عذاب خضر سنگینه که در اینجا دوباره ذکر کرد، که قبلا بود چی؟ اونجا فرمود ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، اینجا میفرماید که ولا تخزنا یوم القیامه، خدایا ما رو روز قیامت به عذاب خضر مبتلا نکن، چون گاهی عذاب خضر عذاب ابدی است، یعنی ورود در آتش خلودی است. گاهی عذاب خضر عذاب ابدی نیست، اما چی هستش؟ انسان رسوایی هم به واسطه بعضی از اعمالش پیدا میکند، اما بعد نجات پیدا میکند. اینجا شاید تو مرتبه دوم با توجه به اون مقدمه‌ای که ربنا به اصطلاح و آتنا ما و اتنا علی رسولک، خدا هیچ نوع خزی رو بر ما قرار نده، نه خزی ابدی نه خزی موقت، یعنی گناهان ما رو ببخش و بی. بیان دیگری از این است که آتش رو بر ما به هیچ وجه، حتی آتش موقت رو مسلط نکن، که دنبالش میفرماید که انک لا تخلف المیعاد، خدای سبحان نسبت به وعدش قطعا وفا کننده به وعده است. و من اوفا به عهدهی من الله، کی از خدا به وعدش، این وجوب بر خدا نیست، بلکه چی هستش؟ میگن وجب عن الله هست، نه وجب علی الله. وجب علی الله یعنی من عقلم به این میرسد که خدا باید این کارو بکند، اگر نکند ظالم است. این عقل من میرسد به این یعنی وجب علی الله. اما وجب ان یعنی چی؟ یعنی خدا خودش فرموده، بر خودش واجب قرار داده، خودش این رو فرموده، چون خودش فرموده ما میگیم واجب است بر خدا، منتها چون خودش فرموده وجب ان هست، درسته؟ پس اینجا هم انک لا تخلف المیعاد، تو در حقیقت خلف وعده نمی کنی، تو اگر وعده دادی حتما وفا میکنی، به معنای وجب ان هست یا وجب علیه هست؟ وجب ان هست، چون خودت فرمودی و من اوفا به عهده من الله، که من در حقیقت از همه وفا کننده ترم به عهد. لذا اگر چیزی رو فرمودی ما وعدتنا، اون ما وعدتنا رو که وعده دادی و ما به طمع اون وعده این کارا رو کردیم، خدایا انک لا تخلف المیعاد. البته این میعاد چون عام است وعید رو هم شامل می شود، اما انک لا تخلف المیعادی که عام است در وعید و اون عذاب و اون ترسی هم که وعید داده نسبت به اعمال، اونجا دارد که خدای سبحان نسبت به میعاد لزوم وفا ندارد، اونم جزو چی هستش؟ اونم جزو اون چیزیست که خودش این رو فرموده که من میگذرم، درسته؟ یعفو عن کثیرن، اینم وعده خودشه دیگه، یعفو عن کثیرن، به بعض ما مکتسبو فقط ما رو میگیرد، و الا یعفو عن کثیرن، خدا از کثیری از اعمال ما که مستحق میکند ما را به عذاب و آتش، یعفو عن کثیرن، از خدا از بسیاری از اینها میگذر. اینم خودش وعده داده دیگه. بازم وجب ان هست یا وجب علی؟ آخ یه همچی خدایی داشته باشه آدم، چقدر آدم باید کیف بکنه و مکیف باشه، چقدر شرم حضور دارد. لذا در روایت دارد وقت عرضه اعمال خیلی ها سرشون رو میندازن پایین، میرن سمت نار. میبینن اگر بخواد باز شه کتاب اعمال در محضر این خدای رحیم رؤوف، این همه در حقیقت لطیف، این همه با لطفش با ما برخورد کرده، او وقت ما چه کردیم؟ میگه سرشون رو میندازن به سمت جهنم میرن. البته این شرمندگی نشون دهنده این است که اینا در دنیا بی حیا نشده بودن، با اینکه گناه رو انجام دادن، اما لذا اینا رو نجات میده. حواسمون باشه این شرم حیا و شرم حضور رو از دست ندیم، بی حیا نشیم تو محضر ربوبی. اینم یه نکته که انک لا تخلف المیعاد. یه نکته دیگر این که اگر کسانی که اون حال تو ابتدای آیه قبلی نکته باقی مونده بود، حیف بود این نکته رو نگم، که وقتی سمعنا منادیان ینادی للایمان، وقتی میشنون که خدا ندای ایمان رو از خدا و رسول و کتاب و عالم میشنون، او وقت این خیلی جالبه، تمام وجودشون مییابد که این با هر کاری هم بکند، هر مجاهده ای هم بکند، در مقابل این عظمت قدرت اطاعت ندارد و هر کاری بکند این چی هستش؟ ناقص است. لذا اگر می فرمایند ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، این حال این هاست در مقابل ادراک عظمت ربوبی، می فهمن هر کاری بکنن نقصان است. لذا تقاضاشون این است که ما با هر کاری عظمت کردیم، اما اینو می دونیم در برابر عظمت تو هیچی نیست و نقصان دارد. لذا برای اینها فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا دفعیست نه رفعی. یعنی چی دفعیست و رفعی؟ دفعیست به این معنا که قبل از این که به سیئه مبتلا بشن تقاضای رفع رو دارن، که از اول میدونن که قدرت ندارن در مقابل خدا درست انجام بدن، درسته؟ و دومن اگر عمل رو انجام دادن میدونن این عمل با حدود و نقص محقق شده و لایق و سزاواره به اصطلاح اون حقیقت. رو مکن زشتی که زیبایی ها که رو مکن زشتی که نیکی های ما زشت باشد پیش آن زیبای ما. نیکی هامون که عباداتمونه زشت باشد پیش آن زیبای ما، که زیبای مطلق است. میگه زشتی نکن، زشتی نکن، چه اونجایی که زیبایی های ما زشته پیش اون، نیکی های ما زشت اونجا، چون او حقیقتی است که همه اینا نقصان است، درسته؟ از اینجا همه روسیاهی است از بنده. اینم یه نگاه که ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. نگید خلاص زن بس، میگه مگه نیامده انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله من ذنبک ما تقدم منها و ما تأخر لیغفر لک الله من ذنبک. گاهی معنا شده زن به امت، زن به پیغمبر محسوب می شود چون امت دایره دامن وجود پیغمبرن. گاهی زن برو معنا به این می کنند که زن یعنی اون کسانی که از تو در اثر شایع پراکنی ها یه نام در حقیقت تو رو آلوده کرده بودن و در دلهاشون نام تو در حقیقت نامی بود که وقتی می آمد مشمئز می شدن، ناراحت می شدن، او رو هم خدا از صفحه هستی او رو هم پاک میکنه، که بعد فتح مکه با این که اهل مکه مشرکین مکه خیلی از پیغمبر ناراحت بودن، میگه این فتح مبین باعث شد که چی بشه؟ اونا رو هم تو عزیز کردی به طوری که خونه ابو سفیان شد مأمن و محل امن، و پیغمبر باعث شد که بیان کرد همون کسی که دشمن دشمنان بود، دشمن بود نسبت به پیغمبر، از همه همون خانش رو مأمن قرار داد. لذا حتی اونها رو هم چیکار کرد؟ که زن یعنی به لحاظ اون چه که در دل دیگران از تو بود، اون چه که اونها در خودشون ساخته بودن از وجود، اونم از بین میره. اینم خیلی زیباست. ما تقدم من ذنب که و ما تأخر، بله، که این اون چه که در گذشته بوده و اون چه که این سازگارم هست، یعنی اون چه که در دلها اینها از گذشته پیش آمده بود و اینها تو دلهاشون مونده بود، اونها رو چه کار میکنیم؟ اونها رو هم پاک میکنیم، یه کاری میکنیم که اونها هم ببینن نمیشه به تو، به اون رحمت تو، به رأفت تو امید نداشته باشن، اونها هم خلاصه به این امید پیدا میکنن، و همچنین در آینده که تو رحمتن للعالمین. پس زند میشه برای دنبالهی که کار فعل من نیست اما دیگران این رو اینجور دیده بودن شکل بگیرد. انشالله خدای سبحان همه ما رو نسبت به اون چه که وعده داده به رسولش در وجود همه ما محقق بگرداند، گناهان و سیئات و ذنوب ما رو ببخشد و بیامرزد، ما رو از ابرار و اولوالالباب انشالله قرار بدهد. انشالله خدای سبحان اون معرفت ندای خودش رو در هر جایی شنیدن، این معرفت و اجابت و لبیک رو که این ایام ایام لبیک به نداست، اگر انسان تو اینجور فهمید اون وقت تو هر لحظش حاجی شده، تو هر لحظش احرام میبندد که از هر موجودی ببیند این عین در حقیقت نداست که داره او رو صدا میزند و این لبیک بگه، لبیک و سعدیک، که با این دائما حالش حال لبیک باشد انسان. انشاءالله خدای سبحان حاجیامونم که در مکه هستند و مدینه هستند سلامت بدارد و حج مقبول روزیشون بکند و روزی همه مؤمنان این حج رو انشاءالله همیشه قرار بدهد. اگر این گروه حاجیان با حج مقبول انشاءالله به جامعه ما بیان برگردن، وجود نورانی اونها میتواند نورانیت برای جامعه هم ایجاد بکند. انشاءالله خدای سبحان این انتخابات رو هم از جمله پاسخ به نداهای خدای سبحان در این عالم برای ما قرار بدهد تا این هم پاسخی به ندای الهی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل محمد. این یادشون نره اینجا. از جمله نداهاست. بله اون میشه دیگه، چون میشه شأن دیگه، یعنی میشه شأن، چون میشه شأن میشه دیگه دامنه اونه، مثل بدن و روح، مثل بدن و روح که بدن بله بله دیگه عرض کردم که بدن میشه دیگه، دیگه بدن شدن کلمه خوبیه که ارواح قلوب مؤمنان رو از ابدان ما خلق مرتبه ابدان نداشته باشه. بدنه دیگه، بدن نسبت به روح اون مرتبه خلوص رو نداره که، بله دیگه، ولی در این حال شامل حال اون چه که شامل امیرالمؤمنین میشه، میشه یا نمیشه بدن؟ بدن امیرالمؤمنین میشه. اگر مؤمنین این رابطه بدن و روح رو در رابطه با مأمون با امام آدم بفهمه خیلی به این افتخار میکنه. خب بعضی فکر میکنن بگیم بدنه کمه، گاهی فکر میکنن آدم سلام علیکم، سلام علیکم، آدم فکر میکنه گاهی کمه، نه خیلی زیاده. خب اون بدن محو فناست دیگه، بدن شدن فانی شدنه، انشالله اگه فانی شدیم بقیهش درست میشه تا این مرتبه شو انشالله بخواییم.
اگه از علی آموز اخلاص عمل همین عشقش هم
داشته باشیم، بله همین هم اثر داره، یعنی بگی یا علی جان من این اخلاص تو رو دوست دارم، با این که از مخلصین نیستن اخلاص تو رو بشه بدن برای حضرت انشالله انشالله. حالا ما که مهم هم نیست، اما حالا یه خود جلوتر بره تا انشالله ببینیم صحنه، صحنه خیلی شما چجوری داریم با دو چشم نگاه میکنیم دیگه. بله ببینیم انشالله جلو، اگه دیدیم که استقرار برای یه نفر پیدا کرد و بقیه هم قبول کردن یه طور میشه، اگر استقرار برای یه نفر پیدا نکرد باز ببینیم اکثریت بر کدام میشه از جهت مؤمنین، باز اونم یه طوریه. اگر خلاصه در نهایت اینها تفرقه پیدا کردن، بعد باید آدم یه فکری بکنه ببینه چی کار بکنه، بلکه انشالله در نهایت خودشون یه کاری بکنن که دیگه به این عقلهای ما کاری نداشته باشه، خود به خود محقق بشود. ولی اگر نشد و امکان پذیر نشد یا صلاح نبود که بشه، چون ممکنه گاهی صلاح نباشه دو نفر تو این مرتبه با هم چی کار بکنن، ائتلاف کنن، اینم یه بحثیه، ممکنه اگر این دو نفرم با هم ائتلاف کنن یه موقع چی بشه؟ مثلا طرف مقابل رأی بیاره اگر، اما دو نفر با هم باشن در کنار طرف، باید ببینیم صحنه به کجا، طرف مقابلم تا کجا جلو میره، یعنی همه اینها در نتیجه کم کم مؤثر، چون ممکنه جناب آقای پزشکیان به اصطلاح کم کم جاذبش اگر پیچیده بشه، معلوم بشه، ممکنه یه موقعی چی بشه؟ لازم باشه که اینا دو طرف باشن، چون یه دی طرف اینا یه دی طرف اون طرف هن. هر دو اگر باشن به دور دوم کشیده میشه. اما اگر که همه با هم باشن، مثلا طرفدارای آقای فلان وقتی بگه من به نفع فلانی میرم کنار، به اون رأی نمیدن، قبول ندارن اون رو، درسته؟ اینجوری نیستش که هر کی این بگه اینا بگن باش، ممکنه در لذا اینا صحنه باید جلوتر بره تا روشن‌تر بشه ان شاء الله. التماس دارم.